الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الفتيات سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله أحسن الأرض والأرض بالحق وتصبركم فأحسن صبركم إليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ولا يعلم ما في السرين وما تعلمون والله عليم بذات الصدور. سوره مباركه تغابنا این انجمین مسبحات است. انجمین سوریت که با سبحه و یا یه سبحه شروع شده است و سورای قرآن و این سوره از این جهت سوره تغابن نامیده شده است. در یکی از آیات این سوره که خواهد آمد آیه همدون هست آیه دهم بفرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اون روزی که خدا شما را در روز جمع که خدا شما را گرد می آورد و اون روز روز تغابن است. الله تغابن یعنی چه؟ اون آیه که رسیدیم انشاءالله وقت معنی شو عرض میکنم. در این سوره در قسمت های اول این سوره تکیه آیات روی مسئله بازگشت به خداوند یعنی مسئله معاد است و نبوت هم همچنین و در آیات آخر باز آیات مربوط به انفاق و صبر و این چیزها خواهد آمد، ولی ظاهرا بیشتر تکیه این سوره در آیات خودش بر روی مسئله معاد است. ولی مسائلی هم که در ابتدا ذکر می‌فرماید به منزله تمهید و مقدمه چینی یعنی استدلال و برهان مقدمات استدلال ذکر کردن برای مسئله معاد. شروع این است یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است تسبیح و تنزیه می کنند ذات پروردگار را، ذات الله را. الله اسم صفت خاص نیست، بلکه هر اسمی از اسماء الهی اسم یک صفت خاص است. مثل میگون علیم یعنی خدا را به صفت خاص علم یاد میکنیم، رحیم خدا را به صفت خاص رحمت یاد میکنیم، یا قوی خدا را به صفت خاص قدرت یاد می کنیم. ولی کلمه الله یعنی اون ذاتی که همه صفاتی، هر صفتی که صفت کمال هست و هر اسمی که اسم حسنا که مرده بشود از برای او، یعنی کلمه این سروازه الله اسم جامع اسمی اجمال همه اون اسم هاست و اون اسم های دیگر همه تفصیل این یک اسم هست. همه ماسوا، همه موجودات، همه مخلوقات تسبیح گو، تسبیح گو و تلویح کن او هستند. راجب این مکرر در اوایل سوره های دیگر بحث کردید. آیا مقصود از تسبیح اون چیزیست که فلاسفه اون را تسبیح تکلیمی مینامند، یعنی زبان حال به اصطلاح، نه زبان واقعی؟ زبان حال یعنی این چی؟ شهادتیست که یک حالتی یک کسی میدهد. مثلا دو تا آدم را اگر انسان ببیند، به قیافه یکی نگاه میکنید، مثل این بعضی افرادی که در بعضی نقاط مملکت هستند، اینها فقیر، گرسنه، به غذای کافی به اینها نرسیده است و به اصطلاح ویتامین کافی به بدن اینها نرسیده است، لاغر، سیاه در گرفته، و یه نفر دیگر انسان که نگاه می کند برعکس می بیند چهره فرموز پیها جمع شده است در زیر پوست. آدم وقتی میگه آقا ببین قیافه این، نگاه کن اونم نگاه کن، قیافه این شهادت میدهد که این مثلا گوش گیرش نیامده است، عزای گیرش نیامده است، قیافه اون هم شهادت میدهد. حالا این شهادت زبان نیست در کار، یعنی کسی نه این حرفی میزند نه این حرفی میزند، ولی این رو میگون زبان حال، یعنی حالت این گویا خود حالتش مثل اینه که حرف میزن. این معناش این است که به این معنا تصویر این است که همه موجودات، حالت همه موجودات حالتیست که همه شهادت میدهند بر صبوحیت خداوند و بر منزه بودن خداوند در ذات و در صفات و در افعال از هر گونه نست. ولی مکرر عرض شده است که قرآن یک مطلبی بالاتر از این میگوید. این مطلب مطلب درستی است، نه که در این مطلب خدشه‌ای باشد. شک ندارد که همه موجودات به زبان حال چنین شهادتی رو میدهند، ولی از آیات قرآن استنباط میشود که نه، یک امری بالاتر از زبان حال است. یعنی هر ذره ای از ذرات موجودات یک سری دارد با خدای خودش و هر ذره از ذرات موجودات در حد خودش از یک شعوری و از یک آگاهی نسبت به خالق خودش برخوردار است. و این زبان حتی زبان قال است نه زبان حال. ولهذا در تعبیر قرآن این است که این من شیئن الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. خب اگر چه کلمه یسبح و تسبیح می کنند همه اشیاء، بیان حال، بیان وصف موجودات از که به زبان حال که به زبان قام، اما خب این در جای معناش این است که اوست خدای منزه از هر نقص و از هر نیستی و از هر کاستی در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. از این یسبح و خود یسبح و به ما معیار و مقیاس در معرفت الله، در اون چه که به خدای متعال مربوط می شود به دست ما می دهد. یعنی اون چیزی را به خدا می شود نسبت داد که با صبوحیت حق سازگار باشد، و هر چی که با صبوحیت حق ناسازگار هست به اون نمی شود نسبت داد. چون آیه نشون می دهد که مقدمه ایست برای بحث معاد، یکی از اون مسائلی که خدا منزه هست در فعل خودش منزه هست از اون، مسئله عبث در خلقت هست. اینکه خلقت عبد و بیهوده و برای یک خیری و یک غرض ذاتی نباشد، که حالا در آیه خلقکم بالحق در اونجا خوب بحثی. پس از اول این درس اول ما این باید باشد که ذات حق تعالی منزه است و همه اشیاء هم ذرات وجود هم او را که این منزهی می ستایند. ذات حق منزه است از هر گونه صفت نقص و از هر گونه کار نقص. یکی از اونها این است که معادی در کار نباشد. له الملک و له الحمد. این کلمه له الملک و له الحمد از اون کلماتی است که در قرآن خودش یا مضمونش زیاد آمده است و از اون کلماتی است که باید ما باور بکنیم که تصورش اونقدر بزرگ است که در اذهان کوچک ماها این کلمه اونچنان که باید و شاید جا نمیگیرد. له الملک مکرر گفته این که ملک و ملک فرقش این است که ملک را در مورد دارایی های اقتصادی میگن در مورد ثروت و ملک در مورد دارایی های قدرت را میگن، یعنی هر چی که در تحت نفوذ و سیطره و قدرت انسان باشد. هر ملکی را می شود گفت ملک هم هست، ولی هر ملکی ملک نیست. معنی آیه این است که خداوند ملک و مالک مطلق هستی، صاحب اصلی هستی. حتی در مقابل ملکیت و مالکیت او که همه چیز مال خود اوست و در تحت سلطه خود اوست، هیچ قدرتی دیگه معنی ندارد و مفهوم ندارد. این مقدار مال من، این مقدار مال تو، تقسیم ملک و تقسیم ملک با خدا معنی ندارد. این ملک مطلق هستی، ملک مطلق هستی، ملک مطلق هستی، مطلق هستی. در اون چه که او بخواهد دیگه مسئله مانع و می شود و نمی شود معنی ندارد. در مقابل او این می شود و نمی شود فلان چیز مانع هست، فلان چیز مانع نیست، برای قدرت هایی که در داخل هستی خب یه قدرتی هست، در مقابلش یه قدرت دیگر مقاومت می کند، استدگی می کند. اما اون کسی که تمام هستی یک پارچه در ساعت نفوذ و قدرت اوست، دیگه برای او مسئله نمی شود، از این حرف ها دیگه معنی ندارد. پس استبعادهایی که گاهی وقتا یه عده افرادی در مورد معاد می کنن، آقا چطور می شه فلان چیز، اونایی که قرآن نقل می کند، من یقیل اعظام به یرنین، استخوان پوسیده را کی زنده می کند، خودش معیار مقیاس قرار داده و جا کردی با حساب خودش اوضاع را می سنجد. در کار خدا اون فقط حکمت خودش را حکم فرما، نمیخوام بگم قدرتش را حکمتش محدود می کند، محدودیت نیست، قدرتش این حکمت است. اون چرا که حکمتش اقتضا می کند و اراده و مشیت حکیمانش اقتضا می کند انجام می دهد. دیگه مسئله این که این کار مشکلیست، اون کار آسانیست، این حرف ها دیگه در اونجا مطرح نیست.
وله الحمد. ملک گفتیم دارندگی رو میگوین، دارندگی هستی. حمد باز یک امریست که به این طرف مربوط میشود، یعنی به جانب انسان. حمد یعنی چه؟ حمد یعنی ستایش و بلکه صفا. سه لغت هست در عربی، اینا خیلی نزدیک به یک دیگر هستن و در فارسی هم نمیتونیم 100% مرادف برای اینها پیدا بکنیم. یکی لغت مدح هست، یکی لغت حمد و یکی لغت شکر. مدح تا اندازه زیادی شاید مشخصتر باشد از اون دوتای دیگر. مدح یعنی ستایش کردن. ستایش کردن چیزی بر یک کار، بر یک کمالی، بر یک جمالی که دارد. اما از اون که اون کمال و جمالش کمال و جمال اختیاری باشد یا غیر اختیاری، یعنی ببینید خوبی های از خاص دو جور خوبی. یه خوبی هایی که خودشون اون خوبی را به وجود آوردن و انتخاب کردن. مثل این که مثلا یه نفر یک نفر فرض کن تو ادب را اختیار می کند، بی ادبی را کنار می گذارد، درس خوندن به یک بچه انتخاب می کند، تنبلی را کنار می گذارد، دود و سخا را انتخاب می کند، بخل را کنار می گذارد. اینا رو میگن کارهای اختیاری، یعنی کاری که به دست خودش بوده که این کار بکند یا نکند، ولی یک کمالی را دارد که خودش برای خودش انتخاب کرده است. ولی یک کمالهایی هست که اینها اختیاریه و انتخاب خود شخص نیست. مثلا اگر کسی قهرمان زورمند باشد، بازواش قوی باشه خیلی، این دیگه اینجور نبوده که این اختیار کرده است قهرمانی را، زورداری را، و اختیار نکرده ضعف بنیه را. نه دیگه، این یکی نیست که در اختیار او نبوده، خلقت به او داده است. یک کسی مثلا شهرت اندام زیبا دارد و دیگری ندارد، این دیگه اختیاری او نبوده، او انتخاب نکرده برای خودش، برای او انتخاب کردن. و حتی در مورد جمادات حیوانات، یک اسب خیلی زیبا، یک مثلا گوهر گرانبهای خیلی زیبا، در مورد همه اینها مدح گفته می شود. فلان قهرمان به من مدح کردم، مدح می کنم، فلان مثلا گوهر گرانبها را، فلان اسب را ستایشش می کنم. مدح در اینجور موارد است، ولی به زبان باید باشه حتما. ولی حمد و شکر در مورد کارهای زیبا اختیاری. اون هم بالخصوص در مورد انعامها. یعنی وقتی که یک خیری از ناحیه کسی به اختیار خود او به انسان برسد، انسان او را حمد می کند یا شکر می کند. پس باید پاک پای یک خیر رسوندنی باشد و یک عمل اختیاری هم باید باشد تا انسان در مقابل اون عمل اختیاری از او سپاس و از او تشکر و او را حمد بکند. حالا در تعریف حمد گفتن که هو ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری و حرف درستی هم هست. له الحمد یعنی حمد منحصراً از آن او. یه همین مفاد الحمدلله رب العالمین است که ما در نماز هم میکنیم. اینجا هم گفتن الحمدلله، لام اختصاص است. الحمد یعنی جنس حمد، اختصاص دارد به خدا. این معنی چیه؟
خب این سوال مطرح است.
یعنی چه؟ یعنی آیا غیر خدا را نباید حمد کرد؟
چرا هم غیر خدا را باید حمد کرد پس که تو را شکر باید کرد و هم غیر خدا را نباید حمد کرد و نباید شکر کرد.
اما غیر خدا را باید حمد کرد و باید شکر کرد.
خب گاهی وقتا یه انسانی هم یه انسانی به انسانی دیگر انعام میکند، خدمت میکند، به این یه وظیفه است که باید او را تشکر کرد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اما در این حال انسان باید بداند که
هر انعامی از ناحیه هر کس که برسد به هر نسبت که به اون شخص ارتباط داشته باشه بیشترش به خدا ارتباط داره.
یعنی شما در همه حالی که از یک کسی که به شما خدمت کرده از تشکر میکنید آیا و یا حمد میکنید،
از او حمد بکنید و تشکر بکنید،
اما در همون حال هم بگید الحمدلله. حمد از آن خداست، چون این هم خودشو فکرشو ارادهشو هر چه که بخواید بگید باز مال خداست و فعل خداست. باز همه چیز برمیگردد در نهایت امر به خدا.
ولی همین نکته را باید توجه کرد که بازگشت همه چیز به خدا
معناش نفی انسانهای دیگر نیست. این یک مسئله بسیار بسیار دقیقی است
و نفی هیچ سبب دیگر نیست، در این که هر چیزی به هر سبب خودش
بستگی دارد، به خدا بستگی دارد، نه اینکه به سبب خودش بستگی ندارد.
این است که بین مسئله اعتماد به نفس و اعتماد به خدا
تضاد نیست. این مسئله حمد و صفات یک مخلوق و حمد و صفات خدا تضادی نیست. شنیدم یک کسی از دانشجویان اونها میگفتن که یه فیلم کمونیستی اونها که در دانشگاه بوده، در کجا بوده، در یکی از دانشگاه ها، نه دانشگاه تهران، در یکی از دانشگاه ها که ارائه میدادن، یه فیلم چینی بوده.
در اون فیلم چینی ارائه میدادن مثلا یه پدر و پسری دارن مبارزه میکنن و بعد در مبارزه موفق میشن، دارن تعلیم میدن به دیگرا.
اون وقت اون پدر چون پیر است و به نسل گذشته به اصطلاح تعلق دارد میگه خدا را باز آشکار کنه به نیزون برد. پسرم میگه نه بابا دیده چرا خدا را شکر کنه، خودمون باید ممنون باشه، تکیمون باید به خودمون باید باشه. خدا دیگه برای چی؟ حالا که خودمون هستیم خدا دیگه برای چی؟
این همون فکریست. حالا اون که جنبه تبلیغاتی دارد این فکرها این حرفها را تبلیغ بکنن، یعنی جنبه تحقیق ندارد، این خواهد که واقعا این چیزی را درک کرده باشن یا درک نکرده باشن.
ولی تعلیم اسلامی چی؟
آیا تعلیم اسلامی در اینجور موارد میگه که نه خودت مثل
به اصطلاح صورت خیلی خدازی هستی هیچی؟
یا میگه تو که هستی دیگه خدا یعنی که؟
یا میگه نه تو در این که به خودت اعتماد میکنی در این حال خدا را هم تفاوت بوداش.
یعنی میان این دوتا به هیچ شکل تضادی برقرار نیست. این تضاد اشتباه است که این داستان مفصلی باشه برای یه وقت دیگه. از له الحمد از له الملک یه نقطه فهمیدیم و از یک سبده ها یک نقطه، از یک سبده ها این نقطه را فهمیدیم که
مقیاس و معیار کار خدا یکی از مقیاس ها این است که با صبوریت الهی باید سازگار باشه و ناسازگار نباشد. از لغل ملک فهمیدیم که قدرت مطلق دست او پس هر چرا که حکمتش اقتضا بکند مانعی در مقابل قدرت او نیست. لغل حمد وقتی میگیم حمد منحصرن مال او زمنان این مطلب رو میگیم اصلا کار او جز انعام و جز جمیل و جز زیبایی نیست، خودش یک مریاس معیار دیگری.
کارهای خداوند همه از قبیل کارهای همدخیز است، یعنی همه از نوع نعمت است، از نوع جلیل است، از نوع زیبایی، و هر کار جلیلی به خدا برمیگردد، نقصه ها فقط به خدا برمیگردد. و خدا علی کل شیء در ملکش به طبیل نیست که بعضیش مال او باشد بعضیش مال دیگری، همه مال او و او، حالا که در چیز هست بر هیچ چیزی هم نیست که ناتوان باشد، بر هر کاری هم که شما فرض بکنید او قادر است. تا اینجا فعول و صفات و اسماء الهی گفته می شود و از راه معرفت الله و از راه توحید مقدمه چینی برای معاد می شود. آله بعد مربوط به انسان است. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، نیست اون کس که شما را آفریده است، فمنکم کافر و منکم مؤمن، اونیست که شما را آفریده است. تا اینجا که آفریده شده اید همه یک گروه هستید. بعد از آفرینش انسان ها به حکم اون که موجود هایی هستن مختار و آزاد در انتخاب فعل، اون وقت انسان ها دو گروه می شوند، گروهی کفر و گروهی ایمان. بعضی کفر را انتخاب کرده اند می کنند و بعضی ایمان را. این از این آیه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وقت انسان ها دو دسته می شوند، انسان های کافر و انسان های مؤمن، یعنی انسان هایی که راه راست را انتخاب می کنند و انسان هایی که راه انحرافی را انتخاب می کنند. والله بما تعملون بصیر، و خدا هم به اون که شما انسان ها هم از کافر و مؤمن عمل می کنید به همه آگاه است. هیچ ذره ای کوچکترین عملی از اعمال شما از دید الهی دور نمی افتد، یعنی هیچ چیزی از او پنهان نمی ماند. این آیه هم که مربوط به انسان بالخصوص
نبی عرض کردم توجیهش هم بود.
خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، این در واقع فلسفه خلقت است. آسمان و زمین را به حق آفریده است. نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. باطل یعنی همین شمانی خوش یکی بی معنا، یک چیزی بی محتوا. اینو درست دقت بفرمایید، هر شیء بی محتوا را میگیم باطل، به اعتباری میگیم باطل، به اعتباری میگیم عبد. امروز اصطلاح بی معنی بیشتر شایع شده است. بی معنی، من همین از همین اصطلاح بی معنی که امروز رایج است از همینجا استفاده میکنم. این کلمه هر شیء بی محتوا را میگیم باطل، به اعتباری میگیم باطل، به اعتباری میگیم عبث. امروز اصطلاح بی معنی بیشتر شایع شده است. بی معنی، من همین از همین اصطلاح بی معنی که امروز رایج است از همینجا استفاده میکنم. این کلمه بی معنی که وقتی میگیم بی معنی، معنی دار یا بی معنی، این از کجا گرفته شده است؟ ببینید الفاظی که بشر در محاورات خودش به کار میبرد، این الفاظ همه الفاظ معنی دار است. یعنی هر لغتی که من به کار میبرم یا شما به کار میبرید، اینا لغت هایی است که قبلا این لغت رو برای یک معنی وضع کردن. مثلا اگر من میگم که آب، این آب علاوه دی ساکن یک معنای قراردادی دارد، اون همون مایع تیالی است که مورد احتیاج انسان هست. یا اگر میگم مثلا خانه همینجور، اگر میگم زمین، اگر میگم آسمان همینجور. ولی ممکنه یک کسی یه لغات کلپتره ای از خودش بیاد بسازه همینجور، شروع میکنم مثل بعضی شوخی میکنم، شروع میکنم یه الفاظی که هیچ معنی ندارد هی پشت سر یک دیگر یه الفاظ میان ردیف میکنن. فکر که این لغت را شما تو هر این کلمه ای را به کار میبرد که توی هر کتاب لغتی هم که شما بگردید این کلمه را پیدا نمی کنید، چون معنی نداره اساسا، یعنی پوچه، توخالیه، لفظ فقط هست، هیچ محتوا و هیچ معنی نداره. این اصطلاح در باب لغت. حالا در باب کارها، کار که امر عینی و واقعی هست، اگر انسان کاری بکند برای یک خیری، برای رسیدن به یک حقیقتی که باید او را اختیار کرد، اونی که باید اختیار کرد یعنی اونی که مقتضای طبیعت انسان و فطرت انسان است، یعنی اونی که کمال انسان به او بستگی دارد، میشه کار بی کار با معنا. مثلا یک دانش آموز می رود به مدرسه برای چی؟ برای فورم پشت سر می رود، برای این که درست بخونه با سواد بشه. چرا می خواد با سواد بشه؟ معلومه آدم بی سواد بمونه مثل آدم کور بی خبره که چه نمی فهمد نه دنیاش نه آخرت، بعد می رود با سواد میشه، با معلومات داره این که اطلاع پیدا کنه و چنین بیشه چنان بشه. این رو بهش میگیم یه کار با معنا، کاری، ولی کاری که معنیش هم هست، یعنی این کار مقدمه ایست برای رسیدن به چیزی که خیر است. ولی آخر کار این خیرها به کجا میرسد؟ آخرش به یه جایی میرسد که اون خیر به ذات دیگه اونجا چرا ندارد. مثلا حالا این فرقا میکنم منطق الهی و مادی در این قضیه نظره، به هر منطقی که شما در نظر بگیرید همین مسئله رو ما دنبال بکنیم. بگیم آقا بچه میرود برای چی؟ میگه میرود به مدرسه. مدرسه خب در عبد چه بکنه؟ درس بخونه. درس بخونه چه چی؟ بعد با سواد بشه، با معلومات بشه، یه رشته ای را انتخاب بکنه، رشته فنی مثلا، رشته پزشکی یا رشته مثلا چیزی، ولی یکی از اینا رو ما در نظر میگیریم، مثلا فرض کنید رشته فنی را انتخاب میکنه. خب خیلی خوب، بعد رشته فنی انتخاب کرد، بعدش چی؟ بعدش حالا یه کسی به امر فردی برمیگرده، امرش آقا این بعد فردا میره مهندس میشود، ما چندین هزار تومان حقوق میگیره. خب خیلی خوب، بعدن چند هزار تومان، بعدش برای چی؟ بعدش برای چی؟ بعدش وقتی که داره گرفت، وقت میکنه یک زندگی خیلی مرسته و خوبی برای خودش ترکیب بده، خوش زندگی بکنه. خیلی خوش زندگی بکنه، بعدش چی؟ بعد نداره دیگه، یعنی معلومه دیگه آدم همه چیزی رو بخواد برای اینکه در دنیا خوش زندگی بکنه، این خوش زندگی بکنه، این برای چی نداره دیگه؟ این برای این در این مسیر که حرکت میکنه بالاخره میرسد به یه چیزی که اون چیزی که برای خودش هست، یعنی خوشی زندگی فردی در منطق فردی، این دیگه آخرین حد خودش دیگه، چیز دیگری دیگه. برسیم ما یک کسی بیاد یک منطق اجتماعی بگیرد، دیگه مثلا این بخواد برود مهندس بشه، خب بعد مهندس بشه، بعد این میتواند مثلا کارهای خیلی مهم انجام بده، خدمت بکنه به جامعه خودش. این افراد این چنین وقت میتوانند جامعه خودشون رو بیلیاد کنن از جامعه خارجی، دیگه احتیاج ما نداشته باشیم که هر چیز رو از خارج وارد کنیم، از داخل جوانان خودمون بتونن این کار بکنن، ما مستقل بشیم از خارجی. و خیلی مستقل بشیم، بعدش چی؟ جامعه ما هم ترقی بکنن، ما بریم در سطح جامعه های دیگر، بلکه از اونام جلو بیفتیم، خیلی خوب جلو بیفتیم، بعدش چی؟
بگید آقا که بعد نداره دیگه اینها یه امریز که بشر به صفت خودش بالاخره قدرت هست، سعادت هست، حالا سعادت فرمگی، سعادت جمع هست، اون دیگه خیر مطلق خودش. یه کسی فرض کنید شما که در منطق همچین آخرتی محض بخواد صحبت بکنن، دیگه آقا من فلان کار رو برای چی میکنید؟
دیگه برای این خدا دستور داد، خیلی خدا دستور داده، حالا دستور خدا دیگه دستور خدا را اگه اطاعت بکنید خدا از انسان راضی است، اطاعت نکنید خدا از انسان ناراضی است.
خب حالا اگه اطاعت کردیم خدا راضی است بعدش چی؟
خب بعد خدا انسان راضی است سعادت داره این رو دارد دنیا و آخرت.
حالا سعادت داره این داشتی بعدش چی؟
بعد نداره دیگه،
مگه از سعادت هم باید بعد داشته باشه؟ مگه انسان سعادت داره این هم که داشت باید سعادت داره این باید چیز دیگه باید بخواد؟ نه، این است که هر منطقی را که شما دنبال بکنید
این منطق باید برسد آخرش برای ها به یه جایی باید برسد، اونجا خود بشر دیگه نیسته، یعنی نیسته میگه که نه نیسته از بابی این که راه نداره برای جلو، از بابی این که به نهایت رسیده است. حالا
نقطه مقابل، نقطه مقابل کار پوچ است،
کاری که همون قدم اولیش لنگه،
قدم اولیش اساسا لنگه. مثال های متعارفی که ذکر می کنن توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما هر کسی اینجور اعتیادها را، اغلب اشخاص ها اینجور اعتیادها را دارن، یکی عادتش اینه مثلا با انگشترش بازی میکنه، یکی عادتش اینه که با کفیش بازی میکنه، یکی مثلا با ریشش، یکی با موی سرش بازی میکنه، یکی مثلا به یه شکل دیگری دستش مثلا حرکت میده. از یه بسی آقا مثلا تو که با ریشش بازی میکنی داره چی؟ هم علکی، علکی یه علکی، یه علکی یعنی یعنی از اول درایه نداره تا برسه به قدم دومه.
هر کاری که کار بیهوده، این کاری که ما بیهوده میگیم، میگیم فلان کس فلان کار که برای چی بیهوده؟
هیچ بیهوده. هر کاری که فقط اون کاره،
اما اون کار برای چیزی چی؟
این کاری که غیر حکیمانه، غیر عاقلانه یه کار آدم بکند که بعد اون کار را بگن این کار برای چی؟ بعد برای نداشته باشد، این کار را میگیم پوچ، میگیم باطل. رجوع کردی خواهد. حالا
میگم تو رشته اول، رشته اول اون چیزی نهایت کارها هست که آخرش بر میگردد ناقص به کمال خودش میگرد.
اونجایی که ما میگیم مثلا آقا آخرش میرسه این کار میکنه بره چی، اون کار میکنه بره چی، اون کار میکنه بره چی، آخرش میگیم آقا سعادت فرد یا میگیم سعادت اجتماع، معنیش اینه که این کمال است دیگه. وقتی که یه شیء کمال شد هر چیزی را مقدمه رسیدن به یک کمال است، خود کمال دیگه مطلوب به ذات برای انسان. نه تنها برای انسان و در عالم خلقت و در عالم خلقت. قرآن منطقش این است که خدا این عالم رو که خلق کرده است، این عالم، عالم طبیعت، خلقت آسمان و زمین، از این جهت که منتسب به ذات حق است، این یک کار توش و یک کار بیهوده نیست.
خب خدا خلق کرده این عالم را، برای چی خلق کرده؟ هیچی،
هیچی نیست. حتما این یک نظامی دارد این عالم، یعنی این عالم حتما وجودش بر عدمش این یک امر بدیهی است که هر چیزی وجودش کمال است و نیستیش نقص، وجودش بر عدمش و جهان دسته نفس وجود دادن بهش کمال بوده است. و تازه کن عالم ما یک عالم حرکت هست و هر موجودی به اون منتهای کمال خودش تدریجا باید برسد، پس خدا عالم رو خلق کرده است برای این که موجودات به کمال خودشون، به نهایت کمال خودشون برسند. قرآن حرفش این است
که اگر همه موجودات در نظر بگیری نه تنها انسان را،
این همه موجودات یک قافله ای هستن به طرف عالم آخرت حرکت میکنه. این برای همه اینها ها عالم آخرت.
اگر آخرت نبود، اگر دنیا و نشأه بعد از این دنیا که نشأه بقا و جاودانگی هست و نشأه ایست که ثمرات در اونجا بسا کسته ها در اونجا به ثمر میرسد، اگر نبود
کار این دنیا عبد مثل اون که دوره کشت ما داشته باشیم دوره درو نداشته باشیم. من به حکم این که
خدا خلقت را به حق آفریده است و پوچ نیست و معنا دارد خلقت،
آخرت روی آخرت هم اینو بازگشت اشیا به سوی خداوند، از خداوند به وجود آمده اند و به خداوند بازگردند.
اگر از خدا به وجود آمده بودند و به خدا باز نمیگشتند
خلقت باطل بود، از حق صادر شده اند و به حق باز میگردند. این است که یه مقدمه برای قیامت همین مسئله که آفرینش به حق دوتا شده اند، آفرینش پوچ نیست، آفرینش باطل نیست، آفرینش برایه دارد و اون برایه نهایی. حالا این در فکر کوچک ما که میرسیم مثلا به یک کلمه سعادت فرد، سعادت اجتماعی جمعی نیستیم. کسی اگر این برایه ها را خوب خوب تعقیب بکند بعد ببیند که این که اون چیزی که همه برایه ها به اونجا منتهی می شود خود خدا، یعنی اونی که همه
اون نهایتی که وقتی به اونجا می رسن دیگه اونجا نهایت کار هست و اونجاست که همه چیز به پایان می رسد،
خدای متعال هست. خدای متعال خودش حق است و خلقت رو که به حق آفریده است، در واقع این است که خلقت را به سوی خود آفریده است. و صورکم فاحسن صورکم،
خدا شما را مصور گردانید
و نیکو گردانید صورت شما را. گفتن مفسرین آیا مقصود از صورت در اینجا همین است که در اصطلاح علمی به فارسی چهره میگیم، یا مقصود این است که خدا انسان را به یک اندام آفرید و اندام انسان را زیبا آفرید؟ زیبایی صورت چشمها مثلا تحسین میکنند و لذتی برند یا نه؟ این در سوره وسین و زیتون و طول سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در اونجا گفته خواهد شد.
گفتن مفسرین که
مقصود از این که صورکم فی احسن صورکم یعنی در خلقت شما نیکوترین تعبیه ها را فرمود. هر چیزی به جای خوده نیکوست، الذی احسن کل شیء خلقه،
هر چیزی نیکو آفریده شده است.
و مقصود از نیکو آفریده شده یعنی جوری آفریده شده است برای اون هدفی که آفریده شده است متناسب باشد. هر چیزی که برای یک هدفی آفریده می شود
نیکو بودنش این است که برای اون هدف هر چه بهتر باشد. یه اتومبیل که انسان می سازد، یه اتومبیل بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟
بهترین اتومبیل اون اتومبیل است که اون هدفهایی که منظور از اتومبیل هست اون هدفها را بهتر تأمین کرده باشد.
چه نیازهایی هست یک اتومبیل به عنوان یک وسیله نقلیه؟ چه نیازهایی دارد؟ انواع نیازها دارد.
نیاز دارد به موتوری
و به گازی که مثلا حرکتش بدهد، به قوه اینچنین که حرکتش بدهد، نیاز دارد به ترمزی که در موقع لازم توقف بکند، نیاز دارد به فرمانی که در اختیار قرار بگیرد جلو برود، یعنی به راست بپیچد، به چپ بپیچد، مستقیم برود، نیاز دارد به استحفاظی که احیانا اگر تصادفی شد بهتر بتواند. کدوم اتومبیل بگم اتومبیل خوب؟ وقتی که همه اینها را خوب داشته باشد، یعنی متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد. پس معنای این که شما را خوب آفریدیم، یعنی انسان را خوب آفریدیم، یعنی با مقیاس اون هدفی که انسان برای اون هدف خلق شده است، همه ابزارهای لازم را در وجود تعبیه کرده ایم. و الیه المصیر. گفتیم که خلق السماوات و الارض بالحق، آسمان و زمین در حق، یعنی نه به باطل. خب وقتی که میگید نه به باطل، یعنی پس به سوی یک هدف، به سوی یک مقصدی. این کاروان که حرکت میکند داره میره، به کجا داره میره؟ این دنیا به کجا داره میره در مجموع حرکت های خودش؟ نه حرکت مکانی رو میگیم که مثلا میگیم خورشید باشه در یک طرفی مثلا از جنبه مکانی، نه، در مجموع این تحولات و تکامل هایی که پیدا میکنند به سوی چی میرود و به سوی چی میرود؟ اینجاست که همه فکرهای مادی اینجا که میرسند کاشون نمیرسند. میگن میاد به ناکجا آباد. ناکجا آباد عرض کنم که میاد به سوی نیست آباد. خیلی واضح ها روشن آقا، به سوی خودش میرن. اشتباه کردی، یز به سوی خود او دیگه جایدی نمیدید. و الیه المصیر. تیرورت ها، این دیگه کلمه تیرورت از اون کلمات خیلی رایج است در فلسفه های امروزی، در فلسفه های اسلامی هم از زمان ملا صدرا خیلی رایج شده کلمه تیرورت، و بعد در اصطلاحات فلسفه های جدید هم از هگل به این طرف کلمه که امروز به شدن میگن، تیرورت خود شدن، یعنی چیزی که اصل حقیقتش حقیقت شدن دائما دارد میشود، چیزی نیست جز شدن پی در پی. و چیزی اینی جز تیرورت، تیرورت یعنی گردیدن، یعنی این گردیدن ها، یعنی اون چه در عالم است نه اینکه چیزهایی که میگردد، اون چه هست این گردیدن است اساسا، یعنی هر انسان یک قطع گردیدن است، یعنی دارد میگردد، نه میگردد یعنی میچرخد، یعنی چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود. عارفان در دمی روید کنند عنکبوتان مدر قدید کنند. و الیه المصیر. این گردیدن ها که همش گردیدن است و شدن است به کجاست؟ به سوی چی؟ قرآن میگه به سوی این، به سوی این، این به سوی این همه ی حرف ها را حل می کنند. متاسفانه یک کتاب هایی به نام دستویو نوشتن که هم فقط چیزی که نیست دستویو نیست. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما فی السرون و ما فی علمون. بعد از این که می فرماد همه دستویو که انسان را حرف کنم که متوجه می کند که حالا که به سوی او هست مراقب باش. انسان دو جور می تواند مراقبت بکند. یک مراقبت مثل مراقبت هایی که انسانی از انسان دیگر می کند، از انسان های دیگر، که این همیشه ملازم است با نوعی نفاق که در سوره منافقین خوندیم. اگر ما گفتن آقا مثلا بلا تشبیه دارید میگید ما میرسیم به گمرک، میرسیم به گمرک، زود انسانها به خود میاد، ولی این به خود آمدن یعنی میخوان یک کاری بکنن که اون چه گوه می نمایانن غیر از اون چیزی که باشه هستن. چی داریم که این را مخفیش بکنیم؟ چجور مثلا قیافه بگیریم که نفهمن که در بریم وقتی زود انسان یه پرده روی خود واقعی خودش میکشد، یه خود مصنوعی داره خودش درست میکند، داره بده
قرآن طوراً پشت فریادین الیه المسیر به سوی اوست زود مطلب رو میگه. دیگه پیشا پیش به شما بگید همه چیز رو میدونه، همه چیز را. پس مراقبت این باشه خودتون رو درست بسازید، نه اینکه بتونید خودتون یه چیزی باشید به چیزی دیگری بنمایانید. اونجا بنمایانید یه حرفا دیگه حرفات رو که معنی ندارن.
پس خودتون رو درست واقعا درست بسازید،
نه اینکه تنها اون چرا شما میدانید میداند، اون چرا که شما از خودتون نمیدانید اون میداند. یعلم ما فی السماوات و الارض، میداند نه تنها شما را، هر چه در ذرات ارضی هست میداند. و یعلم ما فی السماوات و ما تعلنون، اون چرا که شما در خود آشکار خودتون بیارید اون را میداند، اون که پنهان بکنید اون را میداند. بعد میفرماید که والله علیم بذات الصدور، و خدا به اون چه در سینه ها آگاه است. مفصلون اینجا سوال مطرح کردن که این دیگه یعنی چه؟ بعد از اون که میفرماد و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، میداند اون چرا شما پنهان میکنید و اون چرا آشکار میکنید، این دیگه والله علیم بذات الصدور، این دیگه چیزی علاوه نیست. برای اینکه همون چیزایی که در سینه ها هست مقصود اون چیزایی که در باطن مخفی کرده اید، خود همون ما تسرون است که چیز علاوه نیست. ولی نه، این چیز علاوه است که الان اشاره کردن. یعلم ما تسرون و ما تعلنون، یعنی اون چرا که شما مخفی میکنید و اون چرا آشکار میکنید میداند. ولی اون چرا که آشکار میکنید خودتون میدونید چیه، اون چرا که مخفی میکنید خودتون میدونید چیه. هر چه شما میدونید اون میداند. والله علیم بذات الصدور، یعنی نه تنها او اون چرا که شما میدانید میداند، یه چیزها او هر چه که در باطن شماست میداند. یعنی در باطن شما چیزی که خودتون هم نمی‌دونید، چون که مکرر گفتیم که در اون سوره مبارکه سبح اسم است، سبح اسم رب العلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء ربك انه يعلم انه يعلم الجهر لا بس نعم لا تسوي انه يعلم السر واخفى جاي دیگه يعلم السر واخفى ببینید خدا از سر دست دست یسرون است، خدا از سر آگاه است و از پنهان تر از سر. پس معلوم شد که از سر پنهان تر هم چیزی هست. از امام وقتی که سوال میکنن از حضرت صادق سلام الله علیه از داره سوال میکنن که آقا این دیگه از سر پنهان تر چیه؟ انسان یه علمی دارد و یه سری دارد، دیگه از سر پنهان تر هم این فرماد بله، سر اون پنهانه هایی است که خودت از وجودت آگاهی و میدونی تو باطن چی هست. ولی در باطن انسان چیزهایی هست که حتی خودت هم خبر نداری، یعنی خودت غافلی، خودت فراموش کردی، ولی الان در باطن وجود داره. چون فراموش شده ها در اصل اون چه که افراد خیال میکنن که هرچی ما فراموش کردیم محو شده است، اونی هم که تو فراموش کردی در تو وجود داره، مثل که نمیتونی یاد بیاری. یک مسئله ایست که مسئله دهری هست. حالا والله علیم بذات الصدور معناش این است که و خدا آگاه هست به اون که در سینه ها هست، یعنی نه تنها اون چرا که شما مخفی میکنید و آشکار میکنید، حتی چیزهایی هم که مخفی و آشکار نمیکنید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. صحبت معاد است دیگه. قرآن همیشه از خود دنیا به عنوان یک قیامت کوچولو یاد میکنه،
یعنی این چنین هم نیست که اعمال انسان در همین دنیا هیچ بازگشت نداشته باشه. این را به اون اولان ذکر میکنه چون انسان ها چون اهل دنیا هستن، دنیا را جلوی چشمشون میبینن، علاقه به دنیایی بیشتر درشون اثر میذاره با این که خیلی کوچکتر است از علاقه به آخرتی، چون آخرت حالا فعلا از چشمشون مخفی. قرآن میفرماید به این که قسمتی لااقل، قسمتی بدون این که هیچ تأثیری داشته باشه در کم کردن آخرت، قسمتی از عقوبتها، از مکافاتها، از نتیجه اعمال انسانها در همین دنیا به انسانها میرسد. آیا خبر و داستان ملتها و امتهایی که قبل از اینها، قبل از شما بوده است، قبل از اینها بوده است، خبر اینها، تاریخ اینها، سرگذشت اینها به اطلاع ما نرسیده؟ یعنی این راه غلطی که اینها می روند که پیغمبر اکرم و همه انبیا میان برای این که مردم را نجات بدهند، این راهی است که در دنیا هم عاقبتش می دهد. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نرسیده است به اونها خبر کافرانی که قبل از اونها بودند؟ فذاقوا وبال امرهم، که اینها چگونه چشیدند عاقبت کار خودشون را، نتیجه سوء اعمال سوء خودشون را در همین دنیا، در همین دادگاه الهی. بعد این سوال مطرح میشه، خب دیگه پس اینا کارشون تموم شد، حسابشون همینجا رسیدن دیگه، تموم شد؟ نه، ولهم عذاب علیم، عذاب درد.